اما در حقیقت این پیروزی نتیجه دیگری داشت. جنوب محتاج این خبر امیدبخش بود تا بتواند با تقویت روحیه سربازان خود در ماه‌های زمستان مقاومت کند. هیچ کس حالا دیگر به فکر این نبود که شمالی‌ها جنگاوران خوبی هستند و علاوه بر آن سرداران خوبی دارند. ژنرال گرانت در واقع قصابی بود که اهمیت نمی‌داد برای به دست آوردن یک پیروزی چه تعداد سرباز کشته شود. آنچه او می‌خواست فتح بود و بس. شریدن اسمی بود که شنیدنش لرزه بر پشت جنوبی ها می انداخت و در میان اینها نام دیگری به نام شرمن هم مکرر به گوشش می خورد. توضیح حاشیه: فیلیپ شریدن به سال 1821 الی 1888 ژنرال مشهور آمریکایی با گرانت همکاری می کرد. ویلیام شرمن به سال 1820 الی 1891 سرداری که در سال 1864 ارتش جنوب را از آتلانتا به جنوب کشاند. ادامه متن. وی کسی بود که در مبارزات تنسی و غرب شهرت زیادی کسب کرده بود و روایاتی که درباره بیرحمی و ثبات عزم او می گفتند به سرعت از دهانی به دهانی می گشت. هیچ کدام از اینها البته قابل برابری با ژنرال لی نبودند. اعتقاد مردم به خود او و نفراتش زیاد بود. اطمینان به پیروزی نهایی به هیچ وجه متزلزل نشده بود، ولی جنگ به نظرشان خیلی طولانی می رسید. تعداد مقتولین، مجروحین، افراد ناقص الاعضا، زنان شوهر مرده، اطفال بی پدر بیشمار بود و هنوز هم نبردهای طولانی و سخت در پیش بود که نتیجهش بیشک تعداد بیشتری مقتول و مجروح و یتیم و بیکس بود. در این ایام یکی از مسائلی که اوضاع را تیره تر و مشوش تر می کرد، نوعی بی‌اعتمادی و نااطمینانی مردم نسبت به اولیاء امور بود که مثل موجی اهالی را در بر می گرفت. بسیاری از روزنامه‌ها در این دوران با کمال صراحت و بی‌پروایی از پرزیدنت دیویس، رئیس جمهور ایالات مؤتلفه، بدگویی و انتقاد می‌کردند. این عیب‌جویی بیشتر از روشی بود که او در حل و فسخ جنگ نشان می‌داد. در کابینه بین اعضا اختلاف نظر شدت یافت. حتی بین خود رئیس جمهور و سردارانش هم عدم توافق‌های زیادی وجود داشت. پول به سرعت ارزش خود را از دست می داد. کفش و لباس برای نفرات ارتشی به ندرت یافت می شد و آذوقه به سرعت رو به کمبودی می رفت. راه های آهن همه احتیاج به واگن های تازه داشتند و ریل ها همه می بایستی عوض می شدند. و ژنرال ها همه در جبهه جنگ فریاد برای نیروهای تازه نفس می کشیدند و دیگر با مرور ایام تهیه نیروی جدید امکان نداشت. بدتر از همه اینکه عده‌ای از فرمانداران نظیر مستر براون استاندار ایالت جورجیا به بهانه اینکه برای دفاع سرحدات ایالتی احتیاج به آنها دارند از ارسال اسلحه و نفر به میدان جنگ خودداری می‌کردند. هزاران سرباز قوی بنیه در داخل مرزهای ایالتی وجود داشت که ارتش به وجودشان خیلی محتاج بود، ولی حکمرانان حاضر به از دست دادن آنها نبودند. با سقوط ارزش پول بار دیگر قیمت‌ها با طرز وحشت انگیزی بالا رفت. گوشت از هر نوع، چه گوشت گاو و چه گوشت خوک پیدا نمی‌شد و کره قیمتش به 35 دلار هر رطل رسیده بود. آرد هر بشکه 1400 دلار. سودا هر رطل 100 دلار. چای هر رطل 500 دلار. لباس‌های پشمی اگر در بازار پیدا می‌شد، آنقدر گران بود که خریدنش تقریباً امکان نداشت و مردم آتلانتا همه لباس‌های کهنه و مندرس خود را از نو تعمیر می‌کردند. بعضی‌ها از درد ناچاری به جای آستر کاغذ روزنامه به کار می‌بردند. قیمت یک جفت کفش از 200 دلار تا 800 دلار بسته به این بود که چرم در آن به کار رفته باشد یا مقوا. اکثر بانوان این روزها چیزی شبیه به کفش می پوشیدند که از شالهای زخیم پشمی یا تکه های فرش درست شده بود و پاشنه هایش چوبی بود. حقیقت مطلب این بود که در این ایام جنوب تقریبا در محاصره ارتش شمال بود. کشتی‌های جنگی شمال بیش و کم سراسر بلندر جنوب را تحت محاصره خود داشتند و حلقه محاصره به قدری تنگ بود که دیگر به ندرت یک کشتی جنوبی می‌توانست کالا با خود بیاورد. از دیرباز اقتصاد جنوب بر این می‌گذشت که پنبه خود را به دنیا بفروشد و در عوض کالاهایی که قادر به تهیه آن نیست تهیه کند. ولی حالا وضع به جایی رسیده بود که نه فروش پنبه امکان داشت و نه خرید کالا. جرالد اوهارا محصول 3 ساله پنبه خود را در زیر سایبانی نزدیک کارگاه پنبه پاک‌کنی انبار کرده بود، ولی این ذخیره بزرگ کوچکترین نفعی به حالش نداشت. اگر همین پنبه به لیورپول می رسید، 150 هزار دلار برایش سود به بار می آورد، ولی تحت این شرایط رساندن آن به لیورپول خواب و خیالی بیش نبود. همین جرالد ثروتمند حالا کارش به جایی رسیده بود که متحیر مانده بود چه کند و خانواده را در طول زمستان چطور سیر کند. این وضع منحصر به جرالد اوهارا نبود. سراسر جنوب همه همینطور بودند. با تنگ شدن حلقه محاصره کشتی‌های جنگی، دیگر صادر کردن پنبه به بنادر انگلیس و آوردن کالاهای مورد نیاز به هیچ وجه مقدور نبود. و حالا این سرزمین فلاحتی که جنگ خونینی را با کشور صنعتی شمال آغاز کرده بود، آنقدر به اشیاء گوناگون احتیاج داشت که هیچ وقت فکر مردمش به این نمی رسید که ممکن است روزی به آنها محتاج باشند. در این دوران با وجود بلیات و مصائب روزافزون، موقعیت برای احتکار کنندگان و سودپرستان خیلی مناسب بود. خاربار و پوشاک روز به روز کمیابتر می شد و به دنبال آن فریاد مردم از جور و ستم آنها بلند بود. در آغاز سال 1864 روزنامه‌ای نبود که سرمقاله تند و آتشینی علیه این زالوهای اجتماع و لاشخوران بیرحم جامعه ننویسد و از حکومت نخواهد که به هر نحوی هست دست آنان را از جان مردم کوتاه کند. حکومت هم کوشش خود را می کرد ولی نتیجه صفر بود. نفرت عمومی نسبت به رت باتلر در این دوران به منتهای شدت خود رسیده بود. وقتی که عبور دادن کشتی‌ها از خط محاصره کارش به مرحله خطرناکی کشید، رت کشتی‌هایش را فروخت و علناً داخل احتکار خاربار شد. داستان‌هایی که درباره او از ریچموند و ویلمینگتون به آتلانتا می‌رسید، به قدری شرم‌آور بود که حتی کسانی که روزی با او رفت آمد داشتند و وی را به خانه‌شان می‌پذیرفتند، دچار شرمندگی می‌کرد. با وجود این سختی‌ها و مهنت‌هایی که در آتلانتا وجود داشت، جمعیت این شهر از 10,000 نفر به دو برابر آن رسیده بود. مثل اینکه معاملات قاچاق بر حیثیت آن افزوده بود. از ادوار خیلی پیش همیشه شهرهای ساحلی بر جنوب حکم فرمایی می کردند، چه از نظر تجارت و چه از سایر جهات. ولی در این دوران همه بنادر بسته شده بود و بسیاری از شهرهای ساحلی یا در محاصره بودند یا اشغال شده بودند. حالا دیگر نجات جنوب به دست خودش بود. تنها قسمتی که در این ایام به حساب می آمد ناحیه مرکزی جنوب بود که امکان داشت در جنگ فاتح بیرون بیاید و آتلانتا هسته مرکزی آن بود. مردم این شهر به همان شدت اهالی سایر نقاط در محرومیت و سختی و بیماری و مرگ به سر می بردند. با وجود این مثل این بود که آتلانتا جنگ را برده. هنوز این محیط به منزله قلب تمام وجود ائتلافیون قوی بود و به شدت می تپید. راه آهنهایش حکم شرائینش را داشتند که به جای خون سرباز و مهمات و خاربار با خود می آوردند. اگر این روزهای مهنتبار نبود، بدون شک اسکالت از دیدن لباسهای جنده و کفشهای وصله شده اش ناراحت می شد. ولی حالا دیگر اهمیت نمی داد. برای اینکه کسی نبود که متوجه او شود. در آن 2 ماه گذشته اسکالت ایام خوشی را گذرانده بود، خیلی بیش از آنچه سالهای قبل از آن گذرانده باشد. آیا جز برای این بود که تپش قلب اشلی را در آن موقع که دو دستش را به دور گردنش حلقه می کرد احساس کرده بود؟ آیا جز برای این بود که در آن لحظه ودا نگاه یأس‌آلود اشلی را در چشمانش خوانده بود؟ دیگر چه شک و تردیدی وجود داشت که اشلی دوستش می داشت؟ حالا مطمئن شده بود و به خاطر همین اطمینان نسبت به ملانی هم مهربان تر شده بود. حالا دیگر دلش برای ملانی هم می سوخت. با یک احساسی که در آن تحقیر نهفته بود، برای سادگی و حماقت او احساس تأسف می کرد. گاهی با خود می گفت، خداوندا، این جنگ کی به پایان می رسد؟ وقتی به پایان رسید، آن وقت؟ گاهی هم در این طور مواقع ترس بر وجودش مسلی می شد و با خود می گفت، آن وقت چه خواهی کرد؟ در این طور مواقع بیدرنگ این اندیشه را از خود دور می کرد. به خود امید می داد که وقتی جنگ تمام شود، اوضاع خوب خواهد شد. طبعا هم اگر اشلی به او علاقه داشت، حاضر نمی شد که تمام عمر را با ملانی زندگی کند. اما در آن دوران، موضوع طلاق تقریبا یک امر غیر ممکن بود و الن و جرالد که هر دو کاتولیک متعصب بودند، در صورتی هم که اشلی موفق می شد از همسر خود جدا شود، به هیچ وجه به اسکارلت اجازه نمی دادند که با یک مرد طلاق گرفته ازدواج کند. معنی این کار این بود که پشت پا به قوانین کلیسا بزند، مدتی اسکارلت به این کار فکر کرد و بالاخره تصمیم گرفت که اگر بین کلیسا و اشلی واقع شود، از این میان اشلی را انتخاب کند، ولی وای که در آن وقت چه قوقایی به راه می افتاد. زن یا شوهر طلاق گرفته در آن موقع هم رانده کلیسا بود، هم مطرود جامعه. یک چنین زن و مردی را هیچ جا راه نمی دادند. با وجود این حاضر بود که این کار را برای خاطر اشلی بکند، حاضر بود که هر چیزش را برای اشلی فدا کند. مطمئناً وقتی جنگ به پایان می رسید، اوضاع به همین منوال باقی نمی ماند. اگر اشلی دوستش می داشت، خودش راهی پیدا می کرد. خود اسکارلت به یاریش برمی خواست تا این راه را پیدا کند. با مرور ایام در فکر محدود خودش، این حقیقت به او ثابت شده بود که اشلی واقعاً حاضر به فداکاری است. خود را مطمئن کرده بود که شمالی ها شکست خواهند خورد و اشلی خودش به طرز رضایت بخشی ترتیب کار را خواهد داد. راست بود که اشلی به او گفته بود فتح با شمالی هاست، ولی این جز قضاوت احمقانه ای بیش نبود. قطعا خستگی جنگ باعث شده بود که این حرف را بزند. تازه به اسکارلت چه مربوط که شمالی ها جنگ را ببازند یا ببرند؟ آنچه برای او اهمیت داشت این که جنگ هرچه زودتر به پایان برسد و اشلی به خانه برگردد. در همان روزهایی که باران و تگرگ بهاری مردم را به داخل اتاق ها می کشند، آن ضربه دهشتناک نهایی فرود آمد. یک روز ملانی در حالی که چشمانش از خوشحالی برق می زد و سرش از خجلت و دست پاچگی پایین افتاده بود، به اسکارلت خبر داد که به زودی صاحب طفلی خواهد شد. به او گفت، دکتر مید به من گفته که در اواخر اوت یا سپتامبر فارغ خواهم شد. اسکارلت جان، مدتی بود که در این مورد مشکوک بودم، ولی حالا مطمئن شدم. میبینی چه خوب شد؟ من هر وقت وید را پیش تو میدیدم حسودی میکردم. من همیشه میترسیدم که مبادا هیچ وقت صاحب بچه این نشوم. تو نمیدانی من چقدر بچه دوست دارم. دلم 10-12 بچه میخواهد. موقعی که ملانی این خبر را به او داد، اسکارلت مشغول شانه کردن موهایش بود و می‌خواست به تخت خواب برود. یک لحظه در همان حال که شانه در دستش بود بی حرکت ایستاد و او را نگاه کرد. بی اختیار گفت، خدای من. ولی باز هم تا چند ثانیه قادر به هضم این مطلب نبود. یک مرتبه منظره در بسته خوابگاه ملانی جلوی چشمش مجسم شد و همه چیز به یادش افتاد. دردی شبیه به ضربت یک کارد در دلش پیچید. حالتی به او دست داد شبیه به این که اشلی شوهرش بوده و به او خیانت کرده. چطور؟ بچه؟ اشلی و بچه؟ خدای من. چطور ممکن بود اشلی یک چنین کاری بکند؟ وقتی این مرد او را دوست می داشت، چطور حاضر شده بود از ملانی بچه دار شود؟ ملانی در حالی که نفس در سینه اش محبوس بود گفت، می دانم که متعجب شده ای، ولی خبر خوشی نیست؟ آه اسکارلت، من نمی دانم چطور این مژده را به اشلی بدهم. اگر خودم به او می گفتم، آنقدر ناراحت کننده نبود، یا شاید هم بهتر باشد که اصلا حرفی به اشلی نزنم و او با مرور ایام خودش بفهمد. خدای بزرگ، نزدیک بود اسکارلت به گریه بیفتد. شانه از دستش افتاد، اما بلافاصله دستش را به بالای میز آرایش گرفت تا از افتادن خود جلوگیری کند. عزیز من، اینطور نگاه نکن. تو میدانی که بچه دار شدن کار بدی نیست. تو خودت این موضوع را یک روز به من گفتی. دلت برای خاطر من شور نزند. البته دکتر مید گفته بود که من... در اینجا ملانی رنگ چهره اش سرخ شد و پس از یکی دو دقیقه سکوت به گفتار خود ادامه داد. گفته بود من خیلی لاغرم، ولی شاید موقع وضع حمل دچار زحمت نشوم. و اسکالت، میخواستم این را بپرسم که وقتی تو فهمیدی بچه دار خواهی شد چه کردی؟ به چالی نوشتی یا اینکه مادر تو این کار را کرد؟ شاید پدرت. اوه اسکالت، ای کاش من مادر داشتم و او این کار را میکرد. راستی که نمیدانم چه کنم. ساکت. و بار دیگر اسکالت با غضب تکرار کرد ساکت. اوه اسکالت، من خیلی احمقم، مرا ببخش. خیال میکنم که همه آدمهای خوشبخت کمی هم خودخواه باشند. یادم رفته بود که نمیبایستی حرفی از چالی بزنم. جدال مهیبی در روح اسکالت برپا بود و سعی میکرد به هر نحویست ظاهر خود را حفظ کند. با این حال بار دیگر بی اختیار گفت ساکت. در همان حال میفهمید که نباید کاری کند که ملانی از راز درون او با خبر شود. از آنجا که ملانی زن پاکدل و آدابدانی بود، از بیرحمی خودش نسبت به اسکالت اشک در چشمانش جمع شده بود. این چه کاری بود که کرد؟ چرا خاطره وحشتناک تولد وید را در ماها پس از مرگ چارلز به یادش انداخته بود؟ چرا میبایستی اینقدر بیفکر باشد؟ با مهربانی گفت عزیز دلم، بگذار کمکت کنم تا لباست را در بیاوری. بگذار موهایت را من برس بزنم. از پیش من برو و تنهایم بگذار. صورت اسکالت مثل سنگ فاقد احساس بود. ملانی که زار زار بر خطاکاری خود میگریست از اتاق بیرون دوید و مصاحب خود را با یک دنیا غرور لگدمال شده، سرد و سخت و جامد در آتش حسد و نفرت باقی گذاشته. اسکالت به قدری منقلب شده بود که فکر میکرد دیگر پس از آن نمیتواند در خانه‌ای که ملانی هست زندگی کند. دیگر قادر نیست در همان محیطی بماند که زنی جنینی از محبوب او در شکم داشته باشد. فکر کرد بهتر است به تارا برگردد، به همان خانه‌ای برود که به آنجا تعلق داشت. فکر می‌کرد که دیگر از آن به بعد به هیچ عنوان نخواهد توانست به روی ملانی نگاه کند و اسرار درونش را بر چهره اش ببیند. به همین منظور صبح روز بعد با عزمی جزم از خواب برخاست تا جامدانهای خود را بعد از ناشتایی ببندد. وقتی گرد میز غذا جمع شدند، در همان حال که اسکالت ساکت و غمگین، عمه پیتی دلتنگ و ملانی زار و بدبخت دور هم نشسته بودند، تلگرافی رسید. این تلگراف از موز، نوکر و محافظ اشلی و به عنوان ملانی بود. نوشته بود، همه جا را به دنبال اشلی گشتم و پیدایش نکردم. آیا به خانه برگردم؟ هیچ کس نفهمید مقصود از این تلگراف چیست، ولی چشم‌های هر سه نفر با وحشت و تردید به هم دوخته شد. مضمون آنقدر عجیب و نابهنگام بود که اسکالت اصلاً موضوع سفر را فراموش کرد. بدون اینکه ناشتایی را تمام کنند، هر سه به طرف تلگراف خانه دویدند تا تلگرافی به سرهنگ فرمانده اشلی بزنند، ولی در همانجا تلگراف دیگری برایشان آمده بود. با کمال تأسف به اطلاع شما می رسانم که سرگورد ویلکس از 3 روز پیش که برای یک مأموریت گشتی رفته تا کنون بر نگشته. هر خبر بعدی برسد به اطلاع شما خواهیم رساند. موقع برگشتن وضع هر یک بدتر از دیگری بود. عمه پیتی سرش را در دستمال خود فرو برده و گریه می کرد. ملانی مات و سپید نظیر جسد بیجانی راست نشسته بود و اسکالت در گوشه درشکه مبهوت و قوز کرده فکر می کرد. همین که به خانه رسیدند، اسکالت یک مرتبه به طرف پله ها دوید. در حالی که سکندری می خورد خود را به خوابگاه رساند. تسبیح را از روی میز برداشت و بعد زانو زد و شروع به دعا کرد. اما مثل این که کلمات از حافظه اش می گریختند. آنچه مسلم بود این که یک ترس عمیق بر وجودش مستولی شده بود و احساس می کرد که خداوند به خاطر گناهی که کرده چهره اش را از او برگردانده. او دل به مردی باخته که زن داشت و سعی کرده آن مرد را از همسرش جدا کند. خدا هم با کشتن آن مرد کیفرش را داده بود. دلش می‌خواست دعا کند، اما حتی قادر نبود سرش را به طرف آسمان بلند کند. آرزو داشت اشک بریزد، ولی مثل اینکه چشمانش خشک شده بود. در مقابل شبیه به این بود که این اشک‌ها درون سینه‌اش جمع شده و مثل آتش وجودش را می‌سوزانند و هرچه می‌کرد آنها را از دیده بیرون بریزد نمی‌توانست. در خوابگاه باز شد و میلانی داخل گشت. صورتش شبیه به قلبی بود که در میان یک کاغذ سفید بریده باشند و اطرافش را موی سیاه چسبانده باشند. چشمانش گشوده و حالت چشمان بچه‌ای را داشت که در تاریکی ترسیده باشد. در حالی که دو دستش را به طرف او می گشود گفت: مرا ببخش از آنچه که دیروز به تو کردم. برای اینکه حالا تو تنها کسی هستی که من در این دنیا دارم. اوه اسکارلت، حالا معلوم شد که محبوب من هم از دست رفت. در این دقایق خود را به آغوش اسکارلت انداخته و از سینه کوچکش در همان حال که گریه می کرد بالا و پایین می رفت. اسکارلت هم دیگر طاقت نیاورده و اشک می ریخت. بدون آنکه متوجه باشد چهره اش را به صورت و آغوش ملانی می فشرد و قطره‌های اشکشان به هم می آمیخت. گریستن برایش کار تلخ و مشکلی بود، ولی مسلماً بهتر از آن حالتی بود که بغض کرده و بیرون نمی آمد. اشلی مرد، خدای من، مرد، و من به خاطر عشقی که به او داشتم او را کشتم. باز هم فرو ریختن اشک شدت کرد و ملانی که از این میقراری و زاری او احساس رقت بیشتری میکرد او را در آغوش خود میفشرد. به آهستگی گفت: اقلن حالا که او رفت یادگار او در شکم من است. اسکارلت هم در همین لحظه دچار حالتی شبیه به حسادت شده بود. با خود فکر میکرد: و من چه دارم؟ هیچ چیز جز آن نگاهی که وقت خداحافظی به صورت من انداخت و رفت. گزارش‌های اولیه درباره اشلی هاکی از این بود که مفقود، تصور می‌رود مقتول شده باشد و طبعاً در فهرست کشتگان و زخمی شدگان جنگ ثبت شد. ملانی چندین تلگراف به سرهنگ اسلون فرستاد و آخرالامر جوابی به او رسید که تسلیت‌آمیز بود. نوشته بود که اشلی در معیت یک دسته از سربازان گشتی برای مأموریتی رفت و دیگر باز نگشت. در مواضع شمالی ها که یک سلسله زد و خورد های جزئی ادامه داشت و موز که از عدم بازگشت ارباب سخت مضطرب شده بود جان خود را به خطر انداخت و برای پیدا کردن جسدش تقلای زیادی کرد، ولی نتیجه ای حاصل نشد. ملانی هم که وضع را اینطور دید تلگراف و پولی برایش فرستاد تا به خانه اش برگردد. در فهرست‌های بعدی که از دفتر ستاد منتشر شد، نام اشلی را در ستون مفقود تصور می‌رود اسیر شده باشد نوشته بودند و همین موضوع مختصر مسرت و امیدی در میان آن خانواده به وجود آورد. دیگر بیرون راندن ملانی از محوطه تلگرافخانه کار مشکلی بود. هر قطاری که می‌آمد به آنجا می‌شتافت تا ببیند آیا نامه یا پیامی برای او هست. در این ایام بیمار شده بود. حاملگی به صورت‌های گوناگون ناراحتی‌های خود را نشان می‌داد. با وجود این، دستور دکتر مید را برای ماندن در خانه نمی‌شنید. یک استرار و بی‌قراری تولدی وجودش را در بر گرفته بود و نمی‌گذاشت یک لحظه ساکت بماند. حتی در موقع شب هم که اسکارلت به تخت خواب می‌رفت، صدای پایش را می‌شنید که در طبقه پایین مثل دیوانه‌ها قدم می‌زد. یک روز بعد از ظهر عمو پیتر با حال مضطرب او را از شهر به خانه آورد. در آن حال رت باتلر زیر بغلش را گرفته بود. ظاهراً در تلگراف خانه ضبط کرده و رت که تصادفاً آن موقع در آنجا بود کمکش کرد و او را به خانه آورد. از پله ها بالایش برد و به خوابگاه رساند و در همان موقعی که سایر افراد خانه همه مضطرب و وحشت زده این طرف و آن طرف به دنبال آجر گرم، پتو و ویسکی می دویدند، رد سرش را روی بالش تختش بالا نگه داشته بود. در این دقایق مشکوکانه از او پرسید: خانم ویلکس، مثل اینکه شما به زودی بچه دار خواهید شد، اینطور نیست؟ اگر ملانی آنقدر ضعیف و بیمار و دلشکسته نبود، قطعاً از این سوال پس می افتاد. آنقدر از این طور پرسش ها ناراحت می شد که حتی وقتی خانم های دوستش از او چنین سوالی می کردند، دست پاچه و شرمگین می شد. این ناراحتی تا آنجا بود که رفتن پیش دکتر مید هم برایش از جان کندن بدتر بود. آن وقت برای مردی مثل رت باتلر تصور چنین پرسشی برایش غیر ممکن بود. حالا که اینطور بیچاره و نیمه جان در رخت خواب افتاده بود چه میتوانست بکند؟ تنها کاری که کرد این بود که سرش را به نشانه تصدیق فرود آورد. به خلاف تصورش هیچ حادثه دهشتناکی رخ نداد. رت باتلر با نهایت مهربانی تبسم کرد و بعد گفت: بنابراین شما باید از خودتان خیلی مواظبت کنید. تمام این دوندگی ها و اضطراب ها برای شما بد است و ممکن است به بچه شما صدمه برساند. اگر اجازه بدهید من خودم موضوع مستر ویلکس را تعقیب خواهم کرد و با نفوذی که در واشنگتن دارم اطلاعاتی راجع به سرنوشت شوهرتان به دست خواهم آورد. اگر اسیر شده باشد قطعا اسمش در فهرست اسرای ارتش فدرال هست و اگر اسیر نشده باشد چاره چیست؟ باز هم بهتر از این است که آدم در شک و نااطمینانی باشد. ولی شما باید به من قول بدهید که از خودتان مواظبت کنید وگرنه این کار را نخواهم کرد. فریاد ملانی بلند شد: خداوندا چقدر شما مهربانید. چطور مردم این حرفهای وحشتناک را پشت سر شما میزنند؟ آن وقت در حالی که فکر میکرد با گفتن این جمله نسبت به او بی‌ادبی کرده و با تصور اینکه یکی از بزرگترین رازهای زندگی خود را پیش مرد بیگانه ای فاش ساخته به آرامی شروع به گریه کرد. تصادفاً در همین لحظه اسکالت که آجوری داغ در دست داشت و با سرعت از پله ها بالا می آمد رت را دید که پشت دست ملانی را نوازش می کند. رت باتلر به عهد خود وفا کرد. البته هیچ یک از آن عده نمی دانست که این مرد چه نقش هایی را بازی می کند و در پس پرده چه بازی هایی را به عهده دارد. هیچ کدام از آنها از او نمی پرسیدند. می ترسیدند که اگر پرده از روی این راز برافتد به آنها ثابت شود که رت در پنهانی با شمالی ها زد و بندی دارد. بیش از یک ماهی نگذشت که رت برای آنها خبری آورد. خبری که آنها را به اوج خوشی و سعادت رساند. در این حال در دلشان اضطراب و نگرانی ایجاد کرد. اشلی نمرده بود. او در جنگ مجروح شده و به اسارت در آمده بود و پرونده هایی که در ستاد ارتش شمال وجود داشت نشان می داد که اشلی در بازداشتگاه راک آیلند در ایالت ایلینوی محبوس بود. البته این خبر آنها را اول خیلی خوشحال کرد، ولی بعد وقتی آرامش بازگشت به هم نگاه کردند و گفتند: در بازداشتگاه راک آیلند، یعنی در حقیقت جهنم. همانطور که آندرسون ویل برای شمالی ها کلمه وحشتناکی بود، راک آیلند هم در دل هر جنوبی که منصوبی در بازداشتگاه آنجا داشت، وحشت و هراس فراوانی ایجاد می کرد. آبراهام لینکلن از مبادله اسرا خودداری کرد، زیرا معتقد بود وجود تعداد بیشمار سربازان اسیر شمالی در جنوب و دادن غذا و پوشاک و جا به آنها خودبار سنگینی بر دوش حکومت ائتلافی است و طبعا این مشکل بر پایان یافتن سریع جنگ کمک می کند. هزاران سرباز اسیر کتابی در آندرسون ویل دیده می شد. جنوبی ها همه جیره بسیار ناچیز برای غذا داشتند. دارو وسایل پانسمان هم برای سربازان مجروح و بیمار خودشان وجود نداشت. در تحت این شرایط نگاهداری سربازان اسیر کار بسیار مشکلی بود. آنچه ارتش به این اسرا می‌داد همان بود که به سربازان خود در جبهه جنگ می‌داد: گوشت خوک و نخود خشک. و با این مختصر غذا سربازان اسیر نظیر مور و مگس می‌مردند. گاهی تعداد تلفات به 100 نفر در روز می‌رسید. اشاعه این اخبار در شمال باعث برافروختن آتش نفرت و غضب شمالی ها می شد و در نتیجه آنچه می توانستند بر سخت گیری خود نسبت به سربازان جنوب می افزودند و در هیچ جا با این شدت بدرفتاری به میزان راک آیلند نمی رسید. غذا بسیار ناچیز، یک پتو برای 3 نفر و بالاتر از همه جور و صفاکی آبله، حسبه و ازاتوریه مثل داس عجل آنها را دست دسته درو می کرد. کار به جایی رسیده بود که اسم این بازداشتگاه را بیمارستان تاونی ها لقب داده بودند. قریب 3/4 از سربازانی که به این بازداشتگاه فرستاده شده بودند زنده باز نگشتند و اشلی در یک چنین بازداشتگاه دهشتناک اسیر بود. او زنده مانده بود، ولی مجروح بود و در آن جزیره هراس‌انگیز اسیر بود و برف هم در ایالت ایلینوی تا زانو می رسید. آیا هنوز مانده بود؟ آیا از وقتی که رد خبر زنده ماندن او را آورده بود، هنوز در قید حیات بود؟ آیا آبله او را از پای نینداخته بود؟ آیا در همین لحظه به خاطر ابتلا به بیماری زاتوریه در تب و تاب نبود و در آنجا پتو وجود داشت که برویش بیاندازد؟ ملانی گریه کنان فریاد زد؟